أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام. من التواضع السلام على كل من تمر به. از ابعاد تواضع این است که به هر کس که میگذری سلام کنی. و الجلوس دون شرف المجلس، و هر جا که مجلس وارد شدی جا بود بنشینی، دنبال جای ویژه‌ای نباشی. تحف العقول، باب سخنان حضرت امام عسکری. سلام و روح اولیا به پیکر مطهرت. چه شد که زهر دشمنان شرار زد به پیکرت؟ نشان مرگ شد عیان به عارض منورت. به وقت مرگ مهدیت چجان گرفت در برت. دگر نگشت تشنه لب بریده از غفا سرت. دگر به نیزه بر سرت نشد جفا زهر سری. توی امام عسکری، توی امام عسکری. نماز خوان مهدیت به پیکرت، به پیکر مطهرت. به احترام شد نهان به خاک جسم اطهرت. دگر میان شهرها نشد اسیر خواهرت. نخورد چوب بر لب و نرف نوک نی سرت. نگشت توتیا دگر ز سم از پیکرت. نشد تنه تو غرق خون ز تیر و تیغ خنجری. توی امام عسکری، توی امام عسکری. هماره پر زند دلم به محفل عزای تو. شراره بر دلم فکن که سوزم از برای تو. چه می شود سفر کنم به شهر سامرای تو؟ سلام من، درود من، صحنه به صحنه با صفای تو. وجود و بذل دست تو، میسم و خاک پای تو. نمی زنم جز در این حرم دری. توی امام عسکری، توی امام عسکری. این هم عرض ادب به ساحت مقدس حضرت امام عسکری. ما نوکر خاندان اهل بیت و بچه های فاطمه هستیم. امام عسکری دومین امامی است که تقریبا در جوانی به شهادت رسیده. امام جواد در سن 25 سالگی، امام عسکری در سن 28 سالگی. امامانی مظلوم که تمام عمرشون رو در راه خدا صرف کردند و برای آن که پیام خدا و دین به ما برسد. امام عسکری از تولد تا شهادت محصور بود در پادگان، کاملا زیر نظر. خداوند انشاءالله ما را از شیعیان مخلصشون قرار بده. خوب، امروز روز شهادت، هم درس خوندیم هم عرض ادب کردیم. فردا هم انشالله همین ساعت درس برقرار قرار بود جلسه داشته باشیم، به خاطر این مسائل کرونا مجددن جلسه لغو شد. در خدمت شما خوبان هستیم. خب، سخن پیرامون فقه الاطفال بود. در بحث فقه الاطفال دو گونه میشد بحث کرد. یک گونه آن که شروع کردیم، از حمل شروع کردیم، الان رسیدیم به ولادت. در این احکام واجبات هست، محرمات هست، مستحبات هم هست. مستحبات هم احکام الهی است و همه احکام الهی مهم است و مستحبات در حقیقت تکمیل کننده نقاط ضعفی که اگر در واجبات داریم، خداوند با لطف و کرمش با این مستحبات جبران میکنه. بچه که متولد شد، 5 مستحب است که در مورد بچه هست. مستحب اول عبارت است از استحباب غسل مولود، مستحب دوم استحباب اذان و اقامه بر گوش راست و چپش، مستحب سوم تحنیک المولود به ماء الفرات او تربت الحسین، مستحب چهارم اسم مولود و کنیه و لقبش هست، و مستحب پنجم تراشیدن موی سر و تصدق به وزنش. تلاش ما این است در مباحثی که می شود دوستان خود مطالعه کنند برن جلو، این کار رو انجام بدیم، اختصار رو رعایت کنیم. اولین مستحب عبارت است که استحباب غسل مولود یا غسل مولود. اصحاب غسل تعبیر کردند، ظاهر از اخبارم غسله، آنچنان که از جواهر جلد 31 صفحه 251 استفاده میشه، عروه هم جلد 2 صفحه 465 تعبیر غسل رو داره. اما فقیه بزرگوار مرحوم فاضل اصفهانی در، که البته مشهور به فاضل هندی است، کتاب کشف اللسام عن قواعد الاحکام، تعبیرش این هست، جلد 7 کشف اللسام صفحه 525، المقصد الرابع فی احکام حال الولاده کتاب النکاح. این آدرس رو دارم عرض میکنم که اگر کسانی سر و کارشون با همون چاپ سنگی بود بتونن مراجعه کنن. فاذا وزعت استحب غسل المولود یا غسل المولود، به فتح الغین او زمه لاطلاق القسل علیه فی الاخبار و کلام الاصحاب. چرا غسل؟ چون اخبار غسل داره. لغتا هم اشکالی ندارد، هم غسل بخوانیم هم غسل بخوانیم، و لغتو لا تعبان. لکن محضر این فقیه بزرگ عرض می کنیم که با توجه به انصرافی که در اقصال هست، اینجا هم انصراف به همون قسل داره. آنچنان که ملاحظه خواهید فرمود، این بحثم شده باید نیت کرد و به ترتیب هم شست. آنچنان که میت رو باید به ترتیب غسل میت داد، این بچه هم که تازه متولد شده اگر میخوان استحباب، این استحباب رو، چون لزومی که نداره استحباب رو رعایت کنند، اول سر و گردن سمت راست، آنگاه سمت چپ. خب این یک بحث که غسل بخوانیم یا غسل. بحث دوم این است که آیا این غسل المولود واجب است یا این غسل المولود مستحب. بزرگان زیادی به صراحت گفتند که مستحب هست. تنها جناب ابن حمزه طوسی در وسیله صفحه 54 گفته غسل مولود واجب است. از کلام جناب شیخ صدوق هم استفاده می شود که ایشان هم میل به وجوب داره، ولیکن مشهور از فقها شیخ ابن ادریس محقق علامه شهید صاحب جواهر شیخ انصاری، عرض می کنم که صاحب حدائق، صاحب ریاض و امام راحل عظیم الشأن، سخن از استحباب دارند. دلیلشون بر این استحباب موثقه سماعه هست. کافی عرض می کنم که این چاپ 15 جلدی مرکز و بحوث دار الحدیث، جلد 5 صفحه 127، عرض می کنم که سند این چنین هست: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران. راز این که از این روایت تعبیر می کنیم به موثقه نوشتن غسل مولود به جهت تطهیر او از خون نفاس است، لذا غسل به فتح است. این عزیزی که باشه این متن رو نوشته، به ایشان سفارش میکنم دقیق بنویسن. کی گفته که شستن بچه به خاطر دم نفاسه؟ چه بسا شستن دم هست به این ترتیب. واژه غسل، واژه غسل، حالا همین الان در این روایت میخوانیم، همه جا به یک معنا هست، منتها گاه واجب و گاه مستحب. ملاکات احکام دست شماست. اسمس زدید به خدا که خدایا ملاک در اینجا چیه؟ خدا هم به شما گفته ملاک تطهیر از دم نفاسه. نمیشه این تطهیر با غسل انجام بشه؟ به هر حال محمد ابن یحیی، آدرس کافی، آدرس وسائل رو هم اگر دوستان عزیز بخواهند، جلد 2 صفحه 173 حدیث 1854. تا بتوانم در حد توانم باشد، دوست دارم که دوستان عزیز متن گرا بار بیان. البته گاهی نمی شود، چندین کتاب آدم باید با خودش بیاره. به هر حال محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار هست. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است. ان عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی هم یکی از 3 نفر واقفیه بود که در حد توانش اموال رو به امام برگردوند، اما طرفدار امام هشتم علی ابن موسی رضا نشد. ان سماعه، سماعت ابن مهران واقفی اصطلاحی نیست، اما معتقد به آن بود که اون امامی که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد، اون امام، امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، یکی از چهره هایی که در رجال جنجالی است. بعضی ها چنین چیزی راجع به او معتقد نیستن. به هر حال مشکلی در سند روایت از جهت وثاقت، وثاقت عثمان ابن عیسی و سماعت ابن مهران نیست. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحذر إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب و غسل الحائضه اذا طهرت واجب و غسل المستحاضه واجب اذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل تا و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مره والوضوء لكل صلاه و غسل النفساء واجب و غسل المولوده واجب و غسل المیت واجب و غسل زیارت واجب و غسل دخول البیت واجب. ملاحظه می‌فرمایید که در این روایت هم به اغسال مستحب تعبیر وجوب به کار رفته، مثل غسل جمعه فی السفر و الحضر، مثل غسل زیارت، مثل غسل دخول بیت. اینا مستحب است طبق فتوای فقیهان مشهور ما. بعضی غسل ها هم واقعا هم واجبه، غسل الجنابت واجبون، غسل الحائض واجبون، اذا طهارت واجبون و امثال اینها. خود این گویای آن است که مراد از واجبون اینجا شدت و تأکید هست، بر این غسل ها شدت تأکید هست و لفظ وجوب ولو نزد اصولیین به معنای اون فعلی است که ترکش جایز نیست، ولی در روایات فراوان در تأکد استحباب یا معنای لغویش که مطلق الثبوت هست به کار رفته. بنابراین این که غسل المولود واجبون یعنی به شدت استحباب داره و در کتاب مجمع البحرین در کلمه وجبه این جمله را دارد که نوشتنی است، جلد 3 مجمع البحرین. توجه داشته باشید که مجمع البحرین راه استفادهش از آخر به اول بوده، یعنی شما اگر میخواستی این واژه وجبه را ببینید، باب البا اوله الواو، چاپ سنگی که با مقدمه مرحوم آقای مرعشی چاپ شده و نیز چاپ 6 جلدی در 3 مجلد که جناب آقای استحمد حسینی چاپ کرده، به همین ترتیبه. باب با اوله الواو. اما یک چاپی قسم الدراسات الاسلامیه مؤسسة البعثة چاپ کردند که به همون ترتیب حروفی در آوردن، الف ب تا آخر یا و واو. این کتابی که دست من هست از همون چاپ مؤسسة البعثة هست، جلد 3 صفحه 1906. وقد جاء الوجوب في الحديث كثيرا و يراد به شدة الاستحباب. اینجا از اون موارده که وجوب به کار رفته و مراد از آن شدت استحباب است. عرض می کنم محضر شما که بنابراین غسل است نه غسل، ثانیاً مستحب است نه واجب. فقط یک فقیه بزرگ مثل ابن حمزه طوسی گفته است که واجب هست. او هم مرادش از این وجوب تأکد الاستحباب. خب حالا میخواند بچه را غسل بدند کی؟ دو نظریه هست. یکی نظریه صاحب ریاض است که حین الولاده، غسل المولود، مناسبت حکم و موضوع یعنی حین الولاده، این قول صاحب ریاض هست. قول دوم حین عرفی. این عرفی یعنی چی؟ یعنی اگر دو ساعت بعدم شستنش، این الولاده است. سه ساعت بعدم شستنش، این الولاده است. حتی دو روز بعدنم شستنش، این عرفن این الولاده است. مرحوم سید در عروه این نظر را داره و درست هم هست این نظر، خاطر اینکه غسل المولوده، تا دو روز مولود گفته میشه، تا سه روز مولود گفته میشه. گرچه اگر میخوان به این مستحب عمل کنند، خوب است که از حین ولادت عقب نیندازند، به خاطر اینکه احتمال این می رود که مناسبت حکم و موضوع به ما بگوید حین ولادت. این مطلب سوم. مطلب چهارم، اگر کلمه غسل را به کار بردیم میشه همانند اقسال دیگر، نیت، ترتیب و چیزهای دیگر که در سائل اقسال واجب است. در سائل اقسال خود مکلف رعایت میکنه، در اینجا ولیش یا اون کسی که به امر ولیش انجام میده. اطلاق انصراف به چنین چیزی دارد، لذاست که در هر فصلی از غسل‌های واجب یا مستحب نیامدند بگن نیت کنی، ترتیب داشته باشی، چون فرم به اصطلاح غسل چنین چیزی هست. عرض می کنم که این به اصطلاح غسل، و اگر کسی می خواد درست این مستحب رو انجام بده، این درستیش به همین است که مثل سایر اقسال به جا بیاره. و اینکه صاحب جواهر فرموده است که احتمال دارد که این غسل برای تنظیف محض از نجاسات عارضه باشد، از دم نفاس باشه، این به نظر میرسد که از منصرف ادله خارج، منصرف ادله غسله. غسلم این ترتیبش مشخص هست. این از اولین مستحب، غسل المولود. در کتب اهل سنت اسمی از این مستحب به میان نیامده. عرض میکنم که دومین مستحب عبارت است از استحباب اذان و اقامه. این مستحب رو هم شیعه دارد هم اهل سنت دارند. جالب این است که در روایات شیعه و اهل سنت استناد به این شده است که پیغمبر اکرم به گوش راست امام حسن علیه السلام اقامه گفت. لکن در استحباب اقامه اونها اختلاف دارند. بعضی میگویند مستحب است، باز به همین دلیل که پیغمبر اکرم در گوش راست امام حسن اذان گفت، در گوش چپش اقامه گفت. بعضی از اونها هم این روایت اقامه رو تضعیف می کنند، بنابراین اعتقادی به استحباب اقامه ندارند. اما ما که شیعه هستیم و افتخار به شیعه بودنمون داریم، میگیم مستحب است اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ. روز ولادتش یا قبل از اینکه نافشو ببرند خلافی هم در این جهت بین فقها نیست. عرض می کنم که دلیلش این روایتی است که از ابی یحیای رازی روایت شده. این روایت را هم کتاب کافی رو آوردم که از کتاب کافی خدمت شما عزیزان بخوانم. کتاب شریف کافی جلد 11 صفحه 381، از اون چاپای 8 جلدی جلد 6 صفحه 23. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال. خب ابن فضال فتحیون ثقه. عن ابی اسماعیل از سیقل، از ابی اسماعیل سیقل، اسماعیل سیقل نه، عن ابی یحیی رازی. اسم این دو بزرگوار در کنا و القاب در اون بخش آخر رجال از جمله جامع الروات آمده. مدح و قدحی راجع به اینها نرسیده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ولد لکم المولود ای شیئن تصنعون به، وقتی بچه‌تون متولد میشه چه کار میکنید؟ قلت لا ادری ما نصنع به، نمیدونیم ما چه کار کنیم. قال خذ عدستن، خذ عدستن ای مقدار عدستن، جاوشیر، عدسه‌ای به اندازه عدس از این گیاه جاوه شیر که رنگ شبیه رنگ زعفران است و باطنش سفید است و هر چی تلختر باشه بهتره. فدفهو به ما این در نقلی هست فدقهو به ما این، ولی دفت و دوا ادفعهو اذا بللت به ما این و خلطتهو، یه مقداری با آب قاطیش میکنی. ثم قطر فی انفهی فی المنخر الایمن، به اندازه یه قطره به سوراخ راست بینی، به سوراخ راست بینی دو قطره بریز و سوراخ چپ بینی یه قطره بریز. و از زن فی اذن و هل اذن هلیومنا، در گوش راستش اذان بگو. و اقم فی الیسرا تفعل بهی ذالک قبل ان تقطع سرته فانه لا یفزع ابدا. این چنین شد وحشتناک از خواب نمیپره. ولا تصیبه ام السبیان، بیماری ام السبیان که بیماری کودکان هست نمیگیردش. ملاحظه بفرمایید، هم امام مسئله مادی و درمان رو مطرح میکنه، هم درمان معنوی رو. در قصه طب سنتی هم ما معتقدیم به آنچه در روایات ما هست، به سندی که فی الجمله بتوان به آن اعتنا کرد، ولی به حمد الله بهداشت ما هم طب سنتی رو قبول داره، منتها ضابطه داره. کسانی که میخوان در طب سنتی کار کنند، نظام نظام اسلامی است، به ضوابط پایبند باشند. این روایت دو بخش، هم درمان فیزیکی رو بیان فرموده، هم درمان معنوی که همین اذان و اقامه در گوش راست و چپ هست. انشاءالله فردا خدمتتون هستیم. اون اعلامی که کردیم که جلسه ای داشته باشیم، به خاطر کرونا اون جلسه تعطیل شد. افتخار میکنیم که در خدمت شما باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.